آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 11 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 31 ینور سال 2022 میلادی است. ۸۵۳ سال پیش در روز 28 جمادی الثانی سال 590 هجری قمری، ابوالقاسم شاطبی عالم و قاری مشهور قرآن کریم معروف به ام القرا در قاهره پایتخت مصر درگذشت. او در سال 538 هجری قمری به دنیا آمد و علاوه بر علم قرائت در تجوید و تفسیر قرآن، حدیث، نحو، لغت و سایر علوم دینی متداول عصر خود از دانش خوبی برخوردار بود. شاطبی با وجود آنکه نابینا بود از هوش و استعداد سرشاری بهره داشت و بسیاری از احادیث را در حافظه خود ثبت کرده بود. از ابوالقاسم شاطبی آثاری به جای مانده که از میان آنها میتوان به قصیده شاطبی اشاره کرد. این کتاب حاوی کلیه مسائل مربوط به تجوید است و بارها در کشورهای مصر و هند به چاپ رسیده است. ۴۲۳ سال پیش در روز 31 ینور سال 1599 میلادی اولین کمپانی هند شرقی انگلیس در سرزمین هندوستان به دستور الیزابت اول ملکه انگلیس تأسیس شد. این کمپانی پایه‌های سلطه استعماری بریتانیا بر مناطق زرخیز جنوب آسیا را تحکیم کرد و از آن پس کلیه عملیات استعماری و روابط سلطه‌گرانی انگلیس با ملل جنوب آسیا از طریق کمپانی هند شرقی انجام می‌شد. پس از انگلیس کشورهایی چون هلند، پرتغال و فرانسه نیز با اهداف استعماری راهی شبه قاره هند شدند. نفوذ و سلطه عمیق انگلیس بر هند پس از گذشت 3 قرن از تأسیس این کمپانی موجب شد تا هند بخشی از انگلستان اعلام شود و ملکه ویکتوریا به عنوان امپراتور هند و انگلیس تاج بر سر گذارد. این دوران دوران غارت مردم هند به دست دولت و سرمایه‌داران انگلیسی محسوب می شود. ۱۴۱ سال پیش در روز 28 جمادی الثانی سال 1302 هجری قمری میرزا محمد ابن سلیمان تنکابنی عالم و ادیب ایرانی درگذشت. او علاوه بر تبحر در فقه، ادیبی فرزانه و شاعری توانا در عصر خود بود. از تنکابنی آثاری به جای مانده که از میان آنها میتوان به قصص العلماء اشاره کرد. نویسنده در این کتاب به شرح احوال و آثار برخی از علما و بزرگان قبل از خود پرداخته است. این کتاب بارها در ایران چاپ شده است. از دیگر آثار تنکابنی میتوان از کتاب الفواید و فی اصول دین یاد کرد که منظومه شعری درباره اصول دین است. و 43 سال پیش در روز 11 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی آخرین رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم شاه به منظور مرعوب کردن مردم مسلمان ایران در خیابانهای تهران انجام شد. در جریان این رژه بسیاری از نظامیان بدنه ارتش با ملت مسلمان و انقلابی ایران دست اتحاد و همبستگی دادند و به مبارزه با رژیم رو به زوال شاه پیوستند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها اعلام کردند که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران از فرانسه به سوی ایران پرواز خواهد کرد و در ساعت 9:30 صبح 12 بهمن ماه به تهران خواهد رسید. با اعلام این خبر مردم مسلمان ایران برای استقبال از رهبر محبوبشان به خیابان‌های تهران ریختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 11 بهمن سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 31 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
لوزلنا هذا القرآن حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیه 8 سوره شریفه عنکبوت می‌پردازیم. با ما همراه باشید. ام جمیل را همه می شناختند. پیرزنی کینه‌توز و حقه‌باز بود. او هر روز با کلافی از نخ که با آن کلاه و جوراب می بافت کنار در خانه می نشست و حرکات و رفتار رهگذران را می پایید. ام جمیل دائما به این فکر بود که فلانی چه می گفت و چه کار می کرد و چه کار می کند و چرا این کار را کرد. هیچ کس از نگاه و زبان تنده او در امان نبود. همه از او می نالیدند و همسایه ها نیز به ستوه آمده بودند. ولی می ترسیدند سخنی بگویند چون پیرزن آبرویشان را برباد می داد. پیرزن پشت سر همه حرف می زد و نسبتهای ناروا می بست. شوهرش هم نیز از بداخلاقی های او به تنگ آمده و خسته شده بود، اما نمی دانست با او چه رفتاری داشته باشد. رفتارهای او به سبب پیری و کهولت سن نبود، زیرا از دوران جوانی چنین رفتاری داشت. او از کودکی به سخنچینی عادت کرده بود و در بزرگسالی سخنچینی های او سبب دشمنی های بسیار شده بود. جمعی را به جان هم انداخته و زن شوهران بسیاری را از هم جدا کرده بود. او باعث بسیاری از اختلافات و تفرقه های اطرافیان و حتی مردم کوچه و محل خود بود. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرحله تبلیغ و دعوت پنهانی خود را پشت سر گذاشت و آشکارا به تبلیغ دین اسلام همت گماشت، پیرزن نیز به جمع مخالفین حضرت پیوست. مشکان هر شایعی را به وسیله او و به واسطه دیگر زنان خیلی زود در سطح شهر منتشر می کردند و به مقصود خود می رسیدند. او با تحقیر و توهین بسیار مسلمانان و کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند را سخت نکوهش می‌کرد و آنان را به حماقت و سفاهت متهم می‌کرد. علاوه بر این در این دوره افراد خانواده و قبایل مشرک مأمور شده بودند که هر یک در میان قبیله خود کسانی را که به دین اسلام در می آمدن را بیازارند تا از دین اسلام دست بردارند. از این رو حبس و شکنجه افراد مسلمان عادی شده و انواع زجرها را نسبت بدانان روا می داشتند. برخی را می زدند، گروهی را با گرسنگی می آزردند، جمعی را هنگام داغ شدن ریک های مکه برهنه کرده و روی آن ریک های تفتیده می خواباندند و بدین وسیله آنقدر شکنجه می دادند تا از دین خود دست بردارند. پیرزن نمی توانست از این روش ها برای فرزندش سعد استفاده نماید. پسرش به تازگی مسلمان شده بود و می کوشید مادر پیرش را به پذیرش اسلام متقاعد و گذشته بد او را جبران کند. ولی مادرش نمی پذیرفت و از فرزند خود می خواست که پیامبر را رها کند. سعد با اینکه به مادرش احترام می گذاشت اما نمی توانست خواسته غیر منطقی مادرش را بپذیرد. او بر طبق آیین اسلام به مادرش بسیار مهربانی می کرد، اما پیرزن دست از کار خود بر نمی داشت و با سعی و تلاش زیاد در صدد الغای تفکر خود بود. لذا روزی فرزندش را نزد خود فراخواند و به او گفت: ای پسر، این چه کیشی است که اختیار کرده ای؟ تو به چه حقی دین پدران خود را ترک نموده ای؟ به خدا سوگند اگر از خانه خارج شده و از آفتاب تابستان و سرمای زمستان به جایی پناه نمی برم، غذا نمی خورم و آب نمی آشامم تا آیین محمد را رها کنی و از او دور شوی و بر آیین پیشین بازگردی، وگرنه به همین حال می مانم تا بمیرم و مردمان به تو بگویند ای قاتل مادر. سعد با این که مادرش را بسیار دوست می داشت ولی به خواستش بی‌اعتنایی کرد و از پذیرش آن سر باز زد. مادر آنچنان که گفته بود از غذا خوردن خودداری کرد. در پایان روز دوم سعد به مادرش رو کرد و گفت: مادر جان، کارهای تو در من تأثیر نمی گذارد، چون من به دین خود پای بندم و از آن دست بر نمی دارم. روز سوم نیز به همان صورت گذشت. سعد وقتی مادر خود را به آن حال دید صبر از کف داد و با صدای بلند گفت: ای مادر، خوب گوش کن، من به اسلام وفادار میمانم و از آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم جدا نمیشوم. اگر برای او 70 روح باشد و 70 بار بمیرد از اسلام بر نمیگردم. این خبر به گوش پیامبر بزرگ خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. ایشان همواره به مسلمانان توصیه می نمود که احترام پدر و مادر خود را رعایت کنند و با آنها نیکی کنند و هر امری که به شما کردند اطاعت نمایید، که چنین پیروی از شؤون ایمان است. در این زمان آیه 8 سوره شریفه عنکبوت نازل شد و تکلیف مسلمانان را درباره پیوندهای عاطفی و خیشاوندی به روشنی بیان کرد. خداوند در این آیه در مرحله اول انسان را به نیکی کردن به پدر و مادر سفارش می کند و سپس برای اینکه کسی تصور نکند که پیوند عاطفی می تواند بر پیوند انسان با خدا و مسئله ایمان اثر بگذارد، با یک استثناء مطلب را روشن کرده و میگوید: در موضوع شرک از آنان پیروی مکن، چون این پیروی ناآگاهانه است.
و وصینا الانسان والدیه حسنا و این جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ماجرای نزول آیه 8 سوره شریفه عنکبوت میپردازیم. با ما همراه باشید. خداوند در آیه 8 سوره شریفه عنکبوت می‌فرماید: ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند تا تو به من که خداوند یگانه هستم از روی جهل و نادانی شرک آوری، هرگز اطاعت امر آنها را مکن، که رجوع شما به سوی من است و من شما را به پاداش هر عمل که به جای آورده اید آگاه می‌گردانم. احترام و نیکی به پدر و مادر در منطق اسلام جزو وظایف مهم انسانی و الهی و دینی است. گرچه عواطف انسانی و مسئله حق شناسی به تنهایی برای رعایت احترام به پدر و مادر کافی است، ولی از آنجا که اسلام حتی در مسائلی هم که عقل و هم عاطفه آن را به وضوح در می‌یابند سکوت روا نمی‌دارد، بلکه به عنوان تأکید در این گونه موارد دستورات لازم را صادر می کند. بدین خاطر در مورد احترام والدین بسیار تأکید شده است. در کتاب آسمانی قرآن حداقل در 4 سوره نیکی به والدین بلا فاصله بعد از مسئله توحید قرار گرفته است، که این هم ردیف بودن بیانگران است که اسلام تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائل است و نسبت به اهمیت آن چقدر تأکید دارد. به عنوان نمونه در آیه 36 سوره شریفه نساء می‌فرماید: جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید. انبیا و اولیای الهی نیز کمترین بی احترامی را در برابر پدر و مادر نهی کردند. در حدیثی از حضرت امام جعفر صادق نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم که فرمود: اگر چیزی کمتر از اف وجود داشت خدا از آن نهی می‌کرد. اف کمترین اظهار ناراحتی است و این حداقل مخالف و بی‌احترامی نسبت به پدر و مادر است، و از این جمله نگاه تند و غضب‌آلود به پدر و مادر کردن نیز می‌باشد. بنابراین فرزند موظف است که نسبت به پدر و مادر خود، چه مسلمان و چه مشرک، به نیکی رفتار نماید. اما در مورد پدر و مادر مشرک خیش نمیتواند از عواملی که ایشان برخلاف دستورات دینی میدهند مطابقت نماید، زیرا این عمل مخالفت کردن با واقعیات است. خب همراهان عزیز، از این که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات و آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ و سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو منو داری
همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز از پس یکدیگر می‌آیند و می‌روند، اما آنچه مسلم است ملت‌های منطقه پابرجا می‌مانند. در همین ارتباط هفته گذشته میلادی نیز مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی شاهد رویدادهای سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی بودند. بدیهی است که این رویدادها هر کدام تأثیرات مهمی بر ملت‌های منطقه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بر جای خواهند گذاشت. یکی از مهمترین رویدادهای منطقه می‌توان به سفر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران به باکو و سفر زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران اشاره کرد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
انجام این سفرهای متقابل در راستای گسترش روابط دو جانبه ایران با جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفته است. در شرایطی که چنین به نظر می رسد، مقامهای دولت الهام علیوف همچنان در تلاش هستند تا از شرایط موجود در روابط با تهران و ایروان بهره برداری کنند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با رستم قاسمی بار دیگر از شرکت‌های عمرانی به ویژه شرکت‌های راهسازی، خانه‌سازی و ساخت فرودگاه ایرانی برای مشارکت در بازسازی قره‌باغ درخواست کمک و مساعدت کرد. باید گفت این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری آذربایجان از شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در بازسازی اراضی قره‌باغ درخواست کمک می‌کند. پیش از این نیز مقام‌های آذری به ویژه شخص الهام علیوف بارها در این زمینه خواستار مشارکت ایران در بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان شده بود، اما تا کنون این اظهار نظرها هیچگاه به مرحله عمل در نیامده است. در همین ارتباط چنین به نظر می رسد که رئیس جمهوری آذربایجان بنا به توصیه های دولت های بیگانه نظیر رژیم نژادپرست اسرائیل و ترکیه تلاش دارد از مشارکت شرکت های ایرانی در منطقه قره‌باغ به عنوان حق و سکوت استفاده کند، زیرا دلیلی برای اظهار نظر کردن در حضور رسانه ها و عمل نکردن به وعده و وعیدها وجود ندارد. در واقع باید گفت دولت الهام علیوف تلاش می‌کند حضور شرکت‌های ایرانی در اراضی جمهوری آذربایجان را با امتیازی دیگر عوض کند. الهام علیوف در پس مذاکرات با مقام‌های تهران مدام تلاش می‌کند از توافق جامع با ایران اظهار نظر کند و در مقابل از توافق‌ها با طرف ارمنی نیز تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا در زمینه واگذاری کریدور ارمنستان به جمهوری آذربایجان اطمینان خاطر بدهد. این در حالی است که ایران، روسیه و حتی مقام‌های ارمنستان به شدت مخالف واگذاری بخشی از استان سیونیک به جمهوری آذربایجان هستند. هفته گذشته میلادی تنش‌های لفظی مقام‌های باکو و ایروان به شکلی جدیدتر پیش رفت و به نظر می‌رسد که طرفین همچنان یکدیگر را به بهانه‌های مختلف متهم می‌کنند، در حالی که در پس این رویدادها اهداف خاصی به منظور تأثیرگذاری بر آینده منطقه نهفته است. در همین ارتباط به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه همچنان چشم طمع به بخشی از اراضی ارمنستان دوختند. مقام‌های دولت الهام علیوف همچنان در تلاش هستند تا مقام‌های دولت نیکول پاشینیان را به دادن این اراضی به جمهوری آذربایجان راضی کنند، در حالی که ایران تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز جنوبی را مغایر با منافع خود قلمداد کرده و تلاش می‌کند مانع تحقق این هدف شود. این در حالی است که روسیه نیز مخالف واگذاری اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان است، زیرا ترکیه به عنوان تنها کشوری که قصد دارد از این مسیر به دریای خزر و آسیای مرکزی مرتبط شود، بیشترین نفع را از دالان مورد نظر جمهوری آذربایجان خواهد برد. در این حال در صورت بخشیدن اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان، مقام‌های آذری می‌توانند از این مسیر به عرض 5 کیلومتر و به طول 300 کیلومتر از ایروان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل شوند. در حالی که مسیرهای راه آهن و جاده و همچنین مسیرهای متنوع هوایی از قدیم و در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی فعال بوده و طرفین متخاصم قصد دارند این مسیر را فعال سازند، با این حال مروری بر تحولات منطقه نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری آذربایجان در زمینه دریافت بخشی از اراضی ارمنستان با بن‌بست مواجه شدند. به نظر می‌رسد مقام‌های ارمنی سیاست‌های دوران درگیری با مقام‌های آذری را همچنان روی میز مذاکره دارند. واقعیت آن است که رئیس جمهوری آذربایجان به منظور تأمین خاص و منافع ترکیه همچنان در تلاش است یک بند به مفاد 10 ماده صلح قره‌باغ که با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی در مسکو امضا شد بیفزاید. بر اساس این بند دولت ایروان میبایست بخشی از اراضی استان سیونیک در جنوب ارمنستان را به منظور ایجاد یک دالان به جمهوری آذربایجان واگذار کند. مقام‌های باکو این دالان را زنگزور یا دالان ترک نامگذاری کردند، اما مقام‌های ارمنستان با این خواسته مقام‌های باکو مخالفت کردند. مقام‌های دولت ایروان در واکنش به درخواست‌های پی در پی مقام‌های باکو در رسانه‌ها و گفتگوهای متقابل این موضع خود را تکرار می‌کنند، در حالی که مقام‌های دولت ایروان به ویژه شخص نخست وزیر ارمنستان بارها اعلام کردند که واگذاری کریدور به جمهوری آذربایجان از دستور کار مذاکرات خارج است. در همین زمینه یک واقعیت غیر قابل انکار در مذاکرات باکو و ایروان انجام گفتگو بدون پیش شرط است، اما مقام‌های باکو تلاش می‌کنند از تأکیدهای مقام‌های ایروان در زمینه ندادن دالان به باکو به عنوان شرط ارمنستان برای مذاکره با جمهوری آذربایجان در رسانه‌های وابسته به خود تبلیغات نادرستی به راه اندازند. در همین زمینه وزارت امور خارجه ارمنستان اتهامات اخیر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان درباره شروط ایروان برای عادی سازی روابط با باکو را رد کرد. در همین ارتباط واهان هونانیان سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان در واکنش به اظهارات جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان که پیش شرط‌های ایروان را برای آغاز نشانه‌گذاری مرزی مردود دانسته بود گفت طرف ارمنی در مورد مرزبندی هیچ پیش شرطی ندارد. واهان هونانیان در این حال تاکید کرد مواضع ارمنستان در خصوص تشکیل کمیسیون دو جانبه برای تعیین مرزها و مرزبندی بر توافقات انجام شده میان دو طرف مطرح می شود و پیش شرط نیست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ارمنستان همچنین تاکید کرده است از نظر ایروان مرزبندی طبق توافقات 14 دسامبر که در چارچوب اتحادیه اروپا تصویب شده است باید هر چه زودتر آغاز شود. بسیاری از کارشناسان وحدت دولت الهام علیوف با دولت رجب طیب اردوغان را مغایر با منافع ملی مردم جمهوری آذربایجان قلمداد می‌کنند. علل خصوص که اهداف و خواسته های سیاستمداران ترک با اهداف و منافع اتباع جمهوری آذربایجان متفاوت است. در همین زمینه جرارد لیباریدیان استاد سابق دانشگاه میشیگان آمریکا در رشته تاریخ معاصر ارمنستان معتقد است مشارکت مستقیم ترکیه در جنگ دوم قره‌باغ باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شده است. برای جمهوری آذربایجان و ارمنستان این جنگ اکنون بر سر حیثیت، هویت ملی و مشروعیت قدرت است. در حقیقت باید گفت دولت ترکیه در جریان جنگ دوم قره‌باغ صرفاً از جمهوری آذربایجان حمایت‌های رسانه‌ای و سیاسی به عمل آورد. ترکیه با ارمنستان اختلاف‌های ریشه‌ای و تاریخی دارد و یکی از دلایل اصلی نزدیکی ترکیه به جمهوری آذربایجان همین مسئله بوده است. در این ارتباط به نظر می‌رسد مقام‌های آنکارا پیش از جنگ دوم قره‌باغ اهداف و خواسته‌های خود را از رئیس جمهوری آذربایجان ابراز داشتند. تحرکات شخص الهام علیوف در مناسبات با ارمنستان چنین برداشتی را در ذهن ایجاد می‌کند که باکو درباره دادن امتیازهای متعدد به ترکیه تعهدات سنگینی داده و همین مسئله اکنون مشکلات مضاعفی را بر دولت باکو تحمیل کرده است. در این شرایط رئیس جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند در پی یک مقصر بگردد تا بتواند از زیر دین خود به ترکیه خارج شود. به هر حال در شرایط فعلی که مشکلات جمهوری آذربایجان و ارمنستان در زمینه امضای توافقنامه صلح قره‌باغ به صورت دائمی در حال تشدید شدن است، به آسانی میتوان نقش تاثیرگذار منفی برخی دولت‌های بیگانه را در روند نزدیکی ملت‌های مسلمان و ارمنی در قفقاز جنوبی بیش از هر زمان دیگری احساس و مشخص کرد. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
نقض توافقات علت درگیری های اخیر در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. دیجیتالی شدن کتابخانه ابوالقاسم لاهوتی تاجیکستان و مدال طلای باکسر تاجیک در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا در تاشکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نقض توافقات قبلی با قرقیزستان را علت درگیری های اخیر مرزی عنوان کرد. سید مومی یتیم و پس از دیدار 3 ساعته با قمچیبیگ تاشیف، همتای قرقیزستانی خیش که روز 29 ینور برگزار شد، گفت نقض توافقات قبلی دلیل اصلی بروز نزاع و مناقشات مسلحانه در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان است. وی تاکید کرد برای برقراری آرامش در مرز و ادامه مذاکرات برای علامت گذاری نواحی مرزی مشترک دو کشور ضرورت دارد که طرف ها توافقات به دست آمده اول ماه می سال 2021 را به طور کامل اجرایی کنند. سید مومی یتیم فافسود زیرا در این توافقات ساخت دو راه جداگانه در منطقه مورد مناقشه دو کشور را در نظر گرفته بودند که می توانی زمینه حرکتی آزادانه وسایل نقلیه و مسافران بدون ورود به قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان را فراهم کند. رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد که با کارشکنی طرف قرقیزستان این سازشنامه هنوز اجرایی نشده است. بر اثر درگیری شامگاه 27 ینور سال جاری در مرز ناحیه اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان 2 تبعه تاجیک کشته و 10 نظامی و ساکنان غیر نظامی این منطقه زخمی شدند. طرف قرقیزستان مدعی است که 14 نظامی این کشور در این درگیری ها زخمی شدند. اما رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد که بازگشایی مرز با تاجیکستان تنها پس از پایان علامتگذاری مرز دو کشور امکان پذیر خواهد بود. قمچیبیگ تاشیف تاکید کرده است که کشورش برای حل سیاسی اختلافات مرزی با تاجیکستان پایبند می باشد ولی توان دفاعی خیش را نیز تقویت خواهد کرد. از این رو تا زمان پایان علامتگذاری مرز دو کشور همه گذرگاهی مرزی با تاجیکستان بسته باقی خواهد ماند. و تاکید کرده است که تجهیزات جدید زرهی از خارج خریداری شده و به زودی به مناطق مرزی ولایت بادکن با تاجیکستان منتقل خواهد شد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان افسود برای علامتگذاری مناطق مورد اختلاف با تاجیکستان مشخص کردن مسیرهای جداگانه برای روستاهایی که با جمعیت قرقیزنشین در داخل قلمرو تاجیکستان و مناطق تاجیکنشین در داخل قرقیزستان واقع شدند در 2 مرحله برنامه‌ریزی شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگانی با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با امریکا خواندند و با اشاره به سخنان آشکار مسئولان امریکا درباره شکست شرمندوار آنها در این نبرد سنگین افسودند. مسئولان پرتلاش با ایجاد سنه نقشه راهبردی صنعتی و مدیریت هدایت، نظارت و حمایت از تولید، راه کاهش و رفع آسیب‌ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور را با تلاش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای توجه مسئولان دولتی را به نکاتی که تولید کنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردن ضروری دانستن و با تاکید بر اینکه اطلاع مردم از موفقیت های فعالان اقتصادی از زبان خود این افراد برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است گفتند. البته اگر در این 10 سال مسئولان با تولید کنندگان همراهی بیشتری می کردن آسیب ها کمتر و موفقیت ها بیشتر می شود.
سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، پا بر جاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید، افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودن، رزمندگانش هم کارگران بودن، کارگران رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بود. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریک، افتخار حفظ اقتصادی کشور. به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
رهبری معظم انقلاب اسلامی تولید را جهاد خواندن و افسودن، استادگی تولید کنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تلاش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارضی و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی مبادلات خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت هاست. ایشان با تاکید بر اینکه طراحی‌های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست روبرو شد، خاطر نشان کردند در این تهاجم به اقتصاد کشور در معیشت مردم مشکلاتی به وجود آمد، اما تولید به زانو در نیامد. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش به طور آشکار اعلام کرد که سیاست فشار حد اکثری به شکست شرمندوار آمریکا سبب شد.
البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه. نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد. ضربه هایی وارد شد. بله. اما نتوانست تو این چند سال که نمونش رو شماها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حد اکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست. سخنگوشون همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حد اکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله این به خاطر تلاشی بود که در کشور به حمدالله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران در دشمن تحمیل کردید.
ایشان سپس لزومی ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخلی را مورد تاکید قرار دادن و افزودن حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید سبب بالا بردن کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود. اما متاسفانه در بعضی صنایع به ویژه در صنعت ماشین سازی به موضوع کیفیت توجه نمی شود و مردم نیز به حق به آنها اعتراض دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایتامه خاطر نشان کردند اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل به جای ارتقای کیفیت قیمت ها افزایش یابد، مسئله بسیار بدسیار و نتیجه همه حمایت های دولتی، بانکی و پیشگیری از رقابت های خارجی عملا منجر به بالا رفتن قیمت شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از همه دست‌اندرکاران تولید، مسئولان را به رفع مانعه ها در این زمینه دعوت کردند و افزودند مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را به گونه ادامه دهند که آثار آن بعد از مدتی نچندان طولانی در زندگی مردم احساس شود. پیش از خانان رهبر معظم انقلاب اسلامی 14 نفر از فعالان از بخش‌های مختلف تولید با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. سفیر تاجیکستان در ترکیه اعلام کرد که ارزش معاملات تجاری دو کشور در سال 2021 و 390 میلیون 500 هزار دلار رسید. اشرف گلوف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت در حال حاضر در دانشگاه ترکیه 600 دانشجوی تاجیک نیز تحصیل میکنند و تاکید کرد در 30 سالی برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و ترکیه 70 سند همکاری در بخش‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت، حمل و نقل، آموزش و فرهنگی و گردشگری بین دو کشور امضا شده است. سفر تاجیکستان در ترکیه لغو روابط سفر ادبای ترکیه به تاجیکستان از اول سال جاری 2022 را نیز از جمله اقدامات مهم برای توسعه گردشگری میان دو کشور عنوان کرد. همونطور که خبر دارید در روزهای اخیر در مرز ناحیه بادکند قرقیزستان و اسفری تاجیکستان با درگیری مسلحانه رخ داد که به کشته زخمی شدن تعدادی از نظامیان و ساکنان این دو منطقه سبب شد. اما کارشناسان تاجیک یکی از دلایل درگیری اخیر را در ادامه برخورد نظامی چند ماه گذشته در همین منطقه می‌دانند. در این زمینه صدای عبدالملک قادیروف، پرویز ملاجانوف و مظفر عالیموف از تحلیلگران تاجیک را می‌شنوید.
جناب تاشیف وضع سیاسی اونقدر خوب ندارد و با همین راه با آراستن یک جنگ و خرخشه در سرحد با تاجیکستان نیت داشت که افکار عموم را از قضیه خودش به دیگر طرف جلب کند و با همین راه مثلا وضع سیاسی خودش را باز بهتر کند.
اما باید کارشناس های از هر دو جانب، نفرهایی که از اونها وابسته است حل قضیه، با یک موافقه بیایند و خورند مسئله ها به طور جدی زینه به زینه حل خودش را پیدا کند. به نظر من اگر همین سبک، همین شکل اگر ادامه کند، از بودگی هاش با بدتر میشود و بهتر نمی شود. اگر در شکلی بسیار جدی با یک اراده سیاسی مستقیم از هر دو جانب این مسئله روی حل خودش را پیدا نکند.
یعنی اونجا چند پهلوی خیلی مهم وجود دارند که توقل هم نشدن. یکمش که اگر اون شرطنامه بسته نشد باید با استفاده راه میونی وروخ با اسفره. اینچین ما یگان شرطنامه بسته نشد باید با استفاده مشترکی ذخیره های آبی و زمینی و باید با دیمارکاسیا مرزها، یعنی ثبت کردن مرزها میان دو کشور در همین منطقه تحول یگان پیشروی دیده نمی شود از امون پیشتان.
مرکز مشترک آزاد تجاری بین ناحیه کانی بادام ولایت سغد تاجیکستان و ولایت فرغانه ازبکستان ساخته خواهد شد. دلمراد جمعبای سخنگوی رئیس ولایت فرغانه ازبکستان در این زمینه گفت این مرکز تجاری به منظور رشد تجارت مرزی میان دو کشور ساخته خواهد شد. و افزود سرمایه‌گذاران تاجیک و ازبک در این طرح سهم مالی برابر دارند و اظهار کرد واحدهای تجاری در این مرکز در اختیار بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان برای عرضه محصولات آنها قرار خواهد گرفت. این مرکز تجاری در مساحت 5 هکتار ساخته خواهد شد. این مرکز تجاری در نزدیکی گذرگاه مرزی اندرخان در مرز مشترک ولایت سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان ساخته می شود. این معبر یکی از پرتردترین گذرگاه های میان دو کشور همسایه می باشد. ساکنان نوار غزه با همراهی گروه های مقاومت فلسطین با برگزاری تجمع جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیست را در وادی نقب محکوم کردند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از نوار غزه می شنوید.
شهروندان نوار غزه با همراهی گروه های مقاومت فلسطینی با هدف ابراز همدلی با فلسطینیان ساکن در صحرای نقب در شرق غزه نشستی برگزار کردند. در روزهای اخیر رژیم اسرائیل حملات خود را به نقب افزایش داده تا فلسطینیان را وادار به ترک روستاهایشان کند. این حملات صهیونیست‌ها فلسطینیان را یاد همان اقدامات قدیمی این رژیم در روز نکبت می‌اندازد.
این هویت جنایتکار است، اما هرگز موفق به دزدیدن سرزمین‌های ما نخواهد شد. ما اینجا ایستاده‌ایم تا به دشمن بگوییم از نقب دفاع می‌کنیم، همانطور که از همه زمین‌های فلسطین دفاع می‌کنیم.
ده ها هزار فلسطینی در نقب به علت اقدامات رژیم صهیونیستی بی خانمان شدند. رژیم اسرائیل سالانه صدها واحد مسکونی جدید در نقب می سازد. حماس از همه گروه های فلسطینی خواست مقابل گسترش شهرک سازی های رژیم اسرائیل متحد باشند.
تضامن مع اهلنا في النقب.
ما در حمایت و همدلی با برادرانمان در نقب که هدف پاکسازی قومی قرار گرفتند ایستادیم. رژیم اسرائیل نجات پرست است و ما نمیتوانیم مقابل این حملات ساکت بنشینیم. ما در این مراسم پیام اتحاد فلسطین را مقابل جنایت‌های رژیم اسرائیل اعلام می‌کنیم.
جنبش جهاد اسلامی نیز با انتقاد از اقدام رژیم‌های عربی در عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، این را عامل افزایش حملات اسرائیل علیه مردم فلسطین دانست.
عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی به صهیونیست‌ها چراغ سبز نشان دادند تا اقدامات خود را علیه فلسطینیان در نقب تجدید کنند. آنها که روابط خود را عادی کردند به دشمن مشروعیت دادند. ما از نقب دفاع میکنیم.
شرکت کنندگان در این نشست متعهد شدند کنار فلسطینیان ساکن در نقب که هدف پاکسازی قومی رژیم اسرائیل قرار گرفتند بایستند.
کتابخانه ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان منابع موجود خود را به صورت الکترونیکی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. در این زمینه توضیحات احسان پورزاده رئیس بخش امانت کتابخانه لاهوتی و عزیز نقیب‌زاد نویسنده و فعال بخش کتاب در تاجیکستان را می‌شنوید.
فلسطین اگر در آمریکایی یا در اروپایی در کدام گوشه تاجیکستان و بیرون از آن که باشی بسنده است که سمونهی شوی، یا فیسبوک میکشوی، یا تلگرام میکشوی، واتساپ هم همین خیل امکان نمیدهد بعضی کتاب رو پخش کنه، اما تلگرام میدهد. و ما برای اون خوانندگانی که فیسبوک ندارند و تنها واتساپ دارند با واتساپ روان میکنیم. متخصص سمتی و واتساپ هست. اون نفرانی که تلگرام دارند و فیسبوک ندارند با تلگرام میگذاریم. وقتی که بازدید میشود، بازدید میبینی حرکه 18,000 چیلی چند هزار است. اما بعضی ها نمیخواهند که فرزن خشون هزار شوند اشکار کنند، اما کتاب گرفتن میخواهند، میبینند و بازدید میشود.
کاری که ما باید 20-25 سال پیش میکردیم خیلی دیر ماندیم نسبت دیگر کشورها. به هر حال بسیار کاری تواب است که میکنند و حتما و پیشرفتی کتابخانی مردم تأثیر میرساند، به خصوص امروز که مردم ما در تمامی تقریبا در تمامی گوشه‌های جهان پریشانند، اونها نمیتوانند که کتاب کاغذی پیدا کنند. برای آنها بسیار خوب است و برای دانشجویان و قشری کم بضاعت هم بسیار خوب است که مثلا نرخ میانه یک کتاب امروز 30-40 سومانی را تشکیل میکند و نه همه امکانی خریدنش را دارد. برای از این جهت هم بسیار کاری خوب است.
امروز در تاجیکستان همچون دیگر نقاط جهان گسترش بیماری سرایتی کرونا بخصوص نوع امیکرون آن مشاهده می شود. یک پزشک تاجیک تاکید کرد که از نشانه های بیماری امیکرون دردی گلو و آبریزشی بینی است. ناهیده همراه علی و پزشکی تاجیک در این باره توضیح می‌دهد.
گرفتار بیماری کووید هست و آزمایش‌های مثبت این بیماری از سال نو زیاد است. لیکن گفته نمی‌توانم که این بیماری اومیکرون است برای اینکه دلیل نداریم. لیکن از روی نشانه ها، از روی تجربه بسیار مانندی دارد. خاصی امیکرون این است که بیماری بسیار تیز اوج میگیرد. در اویله میتواند تمام اویله یک و یک بورا گرفتار این بیماری شود. تبی بلند که در کچند تباشون زیادتر، مدت دو سه روز، دردی گلو، ریختنی ریزش آبی بینینی دماغ محکم، بعدی چند روز سلفه چند شدید، بیهولی بیماری که مثل پیشتر در کووید بود بسیار خسته بیمارو ناراحت و خسته میکنند. تبوباتش هم با مانند بیماری های کووید پیشتره، فقط از بس که این شتم نسبتاً سبکتر است و ریزه نسبتاً کم میدهد، قبول داروهای گرمون و قبول داروهای آنتیکاگولانت استفاده قریب استفاده نمیبریم، بسیار کم استفاده میبریم. اساساً بیماری رو با بیماری های ضد ویروسی و داروهای ضد ویروسی و داروهای سیمتوماتیکی پاراستامول، آسپرین، ویتامین سی، سینک این چیزهای بسیار تر تبوبات میکنیم. این بیماری فرقیت از دلتا بوس چیش هست که قریب 80-90 فویز آدم رو تیز سیرویت می نموید و بزودی می گذارد. هم کودک، هم جوان، هم پیر، همه آماده این بیماری هستند، لیکن روشش نسبتاً سبک تر است. جوان ها اگر یک روز تو تابی سیاه کنند، دیگر نروغتی زیاد ندارند. کلون سولون ممکن است که باز از سلفه دورمداروز خسته شوند، هستند بیماری که بیهولی بیماریشون چند بسیار نروغت می کنند. لیکن گرفتاری التهابی شوش در این روش ما نسبتاً کم می‌بینیم. از من فکر می‌کنم از اون سببی که بسیاری آدمانمون واکسن گذرانده شدن و از این بیماری علاقه آنتی‌بود، آنتی‌تیلا دارن.
شنوندگان گرامی، با یک خبری ورزشی مشروع اخبار این ساعت را در اینجا با پایان می‌بریم. دولت بولتایف مجتن تاجیک در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان به مدال طلا دست یافت. این مجتن تاجیک در مسابقات فینال قهرمانی آسیا در تاشکند با پیروزی بر رستم اوزبگولو نماینده قرغیزستان مدال طلا این رقابت ها را در وزن 92 کیلوگرم از آن خود کرد. گفته می‌شود که 6 مجتن دیگر تاجیکستان در فینال این رقابت ها از ورزشکاران دیگر کشورها شکست خورده به مدال نقره رسیدند. همچنین 4 و مجتن دیگر تاجیک موفق به کسب مدال های برنز شدند. 190 مجتن از 12 کشور در مسابقات قهرمانی باکس زیر 22 سال آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان حضور دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که در آن برگزاری نشست تاجیکستان و ایران در آینه نشر در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بررسی شده است.
علاقمندی تاجیکان و ایرانیان به کتاب، نمایندگان، فرهیختگان و دانشمندان دو کشور را در نمایشگاه مجازی کتاب تهران دوری هم آورد. نشستی تاجیکستان و ایران در آینه نشر با حضور معروف عبدالرحمن، معاون فرهنگی سفارت تاجیکستان در تهران، دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، مجید اسدی، نویسنده و تاجیک پژوه، حجیر تهرانی، نویسنده و عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و محمود فرهادی، مدیر مسئول انتشارات گلبرگ، 8 بهمن ماه 1400 همزمان با 6 روز از نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار و از صفحه اینترنتی خانه کتاب و ادبیات ایران پخش شد. دبیر اول سفارت تاجیکستان در نشست تاجیکستان و ایران در آینه نشر گفت: تار و پود ملت ایران و تاجیکستان با کتاب پیوند ناگسستنی دارد. معروف عبدالرحمن در ابتدای این نشست به ارائه گزارش از فعالیت های فرهنگی در تاجیکستان پرداخت و اظهار داشت: ما همیشه صاحب تمدن و صاحب کتاب بوده ایم و این فرهنگ و تمدن ما را وادار میکند برای تشکیل و تکامل کتابخانی و کتاب دوستی زمینه ها و شرایط بهتری را فراهم سازیم. او گفت: در بین اجداد ما مدنیت کتابداری و پیشبرد علم و فرهنگ رواج داشته و آثار علمی و ادبی از گذشته تا به امروز باقی مانده است. اگر به دیده تحقیق به آثار بزرگترین شاعران، ادیبان و عالمان و فیلسوفان دو ملت نظر افکنیم، خواهیم دید تار و پودهای ملت ما و شما با کتاب پیوند ناگسستنی دارد. وای از جمله اظهار داشت:
گفتنیست که پس از کسب استقلالیت دولتی به حوزه کتابداری توجه خاصه شده است، از جمله تهیه و تصویب سلسله مقررات قانونی و حقوقی دایر به کتابداری، تأثیر مغازه های کتاب فروشی در مرکز شهر و نواحی جمهوری، برگزاری نمایشگاه های بزرگترین بین المللی کتاب، تجلیل همساله روز کتاب و بنیاد بنای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان را میتوان از مهمترین دستاورد دوران صاحب استقلالی ارزیابی کرد. پس از قبول قانون درباره فعالیت کتابداری و مصوبه حکومت تاجیکستان درباره بهتر نمودن وضع کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان، به نام نامی ابوالقاسم فردوسی در سال 2003 همچنین طلبات و نیازهای جامعه معاصر مطابق نمودن اولویت‌های رشد فعالیت کتابخانه ملی تاجیکستان شرایط مساعد فراهم آورده شد.
مجید اسدی نویسنده و تاجیک پژوه نیز در این نشست گفت تاجیک‌ها به خط فارسی خط نیاگان می‌گویند و در دوران شوروی نیز تلاش کردند این خط خود را حفظ کنند. اهل ادب تاجیکستان با کتاب‌های فارسی ارتباط داشتند و در دسترسشان بود و امروزه تاجیک‌ها از پادکست‌های فارسی استفاده می‌کنند. آقای اسدی پیشنهاد کرد برای کاهش فاصله‌ها بین دو کشور در ایران باید شرایط فراهم شود تا کتاب‌های تاجیکی به فارسی برگردانده شود تا بتوانیم به اندیشه های اهالی فرهنگ و ادبی تاجیکستان نیز آشنا و بهره‌مند شویم. محمود فرهادی مدیر مسئول انتشارات گلبرگ هم در این نشست به سوابق حضور این انتشارات در نمایشگاه کتابی دوشنبه اشاره و اظهار داشت. مردم تاجیکستان بسیار خوشقلب و دوست داشتنی هستند و در دوره هایی که در نمایشگاه کتابی این کشور حضور داشتم تجربه های خوب و رضایت بخش بود. و افزود
توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودیم و دوستانی از تاجیکستان اومده بودن برای بازدید برای نمایشگاه کتاب تهران. آقای دکتر میرزا مولا احمد از اساتید دانشگاه علوم تاجیکستان دوستی تاجیکستان و ایران بودن که من نمیشناختم ایشون. تشریف آوردن جلوی غرفه ما، کمی صحبت کردیم با هم، بعد قرار شد که ایشون یه سری کتاب دارن بدن ما چاپ بکنیم و من فکر میکنم اولین نفری بودم که کتابای تاجیکستان رو به اصطلاح به زبان فارسی توی ایران چاپ کردم. اولین کتاب کتابی بودم به نام گیاه درمانی سنگ کلیه که به اصطلاح ویراستارش خود آقای دکتر میرزا مولا احمد بودن و تألیف آقای دکتر نادروف. این کتاب رو برای من فرستادن، من چاپ کردم و استقبال خیلی خوبی هم شد از این کتاب و من تونستم اینو 6 بار چاپش بکنم. بعد از اون روابط ما ادامه پیدا کرد و به اصطلاح کتاب‌های دیگری برای من فرستادن و چاپ کردم. همین مناسبت باعث شد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه دومین به اصطلاح سال برگزاریش من رو به عنوان ناشر از ایران دعوت کردند و ما رفتیم خدمتشون اونجا و بسیار استقبال خوبی داشتن از ما. انقدر مردم صمیمی و خوش برخورد بودن چه توی نمایشگاه و چه توی به اصطلاح بیرون، این باعث شد که من حس به اصطلاح قربتی نداشتم. این باعث شد که 4 دوره من توی نمایشگاه به اصطلاح دوشنبه شرکت کردم.
محمود فرهادی اظهار داشت توانمندی های بسیار بالقوه بین دو کشور وجود دارد اما از این توانمندی ها به خوبی بهره برداری نکرده ایم. مسئولان کشوری ما از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سفارت تاجیکستان در تهران باید حمایت های بیشتری را داشته باشند تا بتوانیم این ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه را به اجرا درآوریم. دکتر علی اشرف مجتهدی شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز در این نشست که به صورت آنلاین حضور داشت گفت تاجیک ها گرچه در دوره های مختلف فراز و نشیب های فرهنگی و سیاسی داشتند اما در همه این دوره ها تلاش کردند از زبان و آیین خود محافظت کنند و این نشان از ریشه عمیق فرهنگی تاجیک هاست.
زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. این نکته اساسی باید بگم که در ارتباط با سالهای استقلال اصلا خود جناب رئیس جمهور هم در کتابشون به اشاره میکنن که اصلا در حقیقت خیزش و یا تحولاتی که در سالهای قبل از فروپاشی شوروی رخ میداد اون هم دور زبان و فرهنگ اصیل تاجیکی بودش که در حقیقت در شکل میگرفت. به هر حال مجموعاً باید عرض کنم که تاجیکان نسبت به زبان و همینطور آیینشون بسیار بسیار پایبند هستن و کارهای زیادی انجام شده. مطمئنا خب دوستان در جریان هستن که از هر فرصتی بعد از استقلال برای تحکیم پایه‌های فرهنگی در واقع استفاده شده است و این جای خوشبختی هستش.
وای با تاکید بر این که باید از هر فرصتی برای تحکیم روابط فرهنگی بین دو کشور استفاده کنیم اظهار داشت، در زمینه همکاری نشر ایران و تاجیکستان در مراحل به خوبی عمل کردیم و در نمایشگاه های کتاب همدیگر شرکت کردیم. در این زمینه نقص های هم داشتیم که یکی از مهمترین آنها در حوزه مخاطب شناسی است و این مخاطب شناسی برای مردم تاجیکستان به خوبی صورت نگرفته است. آقای مشتهد شبستری یادآور شد استادان و نویسندگان تاجیک نیز می توانند کتاب‌های نفیس به خط نیاگان بنویسند و به این صورت از بازار بزرگتری که در ایران وجود دارد بهره ببرند. ضروری است اتحادیه ناشران ایران و تاجیکستان با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند و البته به این نکته توجه داشته باشیم که در این روابط بین دو کشور بودی فرهنگی از بودی اقتصادی پررنگ‌تر است. آقای شبستری اظهار داشت فراخوان برای جمع‌آوری کتاب و ارسال آن به تاجیکستان داشتیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بعد از این فراخوان 4500 کتاب از شهرهای مختلف ایران جمع‌آوری و به کتابخانه ملی تاجیکستان ارسال شد. دکتر شبستری به علاقه زیادی تاجیکان به کتاب اشاره کرد و گفت نتیجه این کتابخانه در گذشته موجب تأسیس چاپخانه پیوند شد.
ایامی که من بودم واقعیتش که علاقه‌ای که تاجیکان داشتن و نسبت به خط نیاکان و همینطور کتابای به خط نیاکان انقدر زیاد بود که ما دوستان اونایی که در تاجیکستان هستن و احتمالا از دور دنبال کردن ما چاپخانه پیوند رو راه انداختیم.
آقای شبستری گفت لازم است برای تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی کتابی تهران غرفه ثابت در نظر بگیریم. حجیر تهرانی نویسنده و عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز در این نشست گفت تاجیکستان کتابخانه ملی بسیار بزرگی دارد که یکی از تالارهای آن به ایران اختصاص داده شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با جمعی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایران. نقض توافقات علت درگیری های اخیر در نواحی مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و مدال طلای مژدن تاجیک در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا در تاشکند. از آن شنونده از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکرم می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
دوری غریبی می برم، نانی غریبی می خورم، دوری غریبی می برم، نانی غریبی می خورم، کی بال و پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم، کی بال و پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم، چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن، ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن، در ملکی کس بگان
کی بلا نیام محتاجی دستی رحمت محتاجی آبود نیام من گوشنه نانی وطن من تشنه آبی وطن سردم در این شبهای ما به نوری محتابی وطن سردم در این شبهای ما به نوری محتابی وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن